مدامش. اگر یک قانون علمی توری ایجاد کردیم میشه علم، اگر اصل علمی ایجاد کردیم میشه علم، اگر قانون علمی ایجاد کردیم میشه علم، اگر یه فرایندی رو ایجاد کردیم میشه علم، اگر یه شاخص و ملاکی رو ایجاد کردیم میشه علم، یعنی تولید علم. آیا از نظریات شفاهی، تاریخ شفاهی انقلاب میشه نظریات علمی در برمیشه در آورد؟ از مجموع اینا اگر درست تحلیل بکنیم، پس اول مرحله جمع‌آوری اطلاعات است. این جمع‌آوری که یکی راوی است، این جمع‌آوری اطلاعات باید بر اساس یک فرمت علمی طراحی شده باشه.
خب اجازه بدید این بحث
در دومش در عذرخواهی می‌کنم، در دومش در تدوینش هم علمیش الان می‌خواستم عرض کنم، در سوم و چهارمش این اول پرسشنامه کامل علمی باید باشه. اون وقت در فرایندش ما تقارن اطلاعات داریم، تناسب اطلاعات داریم، تقارب اطلاعات و اینا رو با هم باید بریم تا درست پردازش بشه. اگر درست پردازش شد، اون وقت پیام درست منتقل خواهد شد.
جناب آقای وهاب زاده، یک بحثی ما داریم در بحث ارزش یک پیام یا اعتبار یک خبر، بحث این که این خبر آیا مستند به یه نفره یا مستند به چند نفره یا متواتره. حالا بفرمید اعتبار هر کدوم اینا چجوریه و این ما در تاریخ شفاهی های میتونیم به متواتر برسیم یا نه؟
بله، من با نظر آیه متفکرم در این خصوص موافقم. بحث روش شناسی هست، من اینو توضیح بدم بعد حالا بحثشون رو ادامه بدم. و این که ما حالا بحث علمی بودن پرسشنامه مواردی است که البته اینو بگیم که ما درست تو دو دهه بحث تاریخ شفاهی رو بهش پرداختیم، اگرچه یک مقداری فاصله هست بین مراکزی که پیگیر امور هستن و مراکز دانشگاهی، و این رو هم من احساس میکنم که وامدار مواردی است که تفکری است که در غرب اتفاق افتاده به شکل نوین. البته ما می‌بینیم که پیشتر غربی ها این کار رو انجام دادن و حتی ما خب بعد از انقلاب هم، قبل از انقلاب که بیشتر هم بحث ستایش از دودمان پهلوی و امثاله هم اصلا ورودیش به این شکل اصلا نبوده که در مورد تاریخ شفاهی ورود پیدا کنه. و سرجم صحبت اینه که ما باید در این خصوص به شکل روش شناسی، من قبلا بهش اشاره داشتم، حتی اینه که تو دانشگاه هاوارد آمریکا هم بیش از 700 منبع فقط در خصوص روش شناسی تو بحث تاریخ و تاریخ شفاهی بهش پرداخته شده. این مواردی است که ما از نظر علمی اول باید غنی بشیم، دارای این غنی بودن علمی ما برای ما لحاظ بشه، بعد ورود پیدا کنیم. این بحثی است که حالا من یه نمونه یک منبع رو اشاره داشته باشم. آقای حسن آبادی اولین بار در سال 85 که مربوط به اسناد آستان قدس رضوی هست، کتابی رو هم به همین نام تاریخ شفاهی در ایران رو به رشته تحریر درآورده، در حدود 200 صفحه هست که به شکل علمی ورود پیدا کردش، واقعا به شکل علمی روی کردش پژوهش محور هست و حتی پرسشنامه‌ای که جناب متفکر هم بهش اشاره داشتن و مواردی که باید در یک کتاب لحاظ بشه از نظر علمی و دید علمی، ایشون ورود پیدا کردن که از یک مقدمه 5 فصل و پیوسته و منابع و زمایم، حتی از تصاویر، حتی از فرم‌ها و کاربرگ‌های خاصی که در این خصوص هست، یعنی به شکل علمی برای پژوهشگران تو این عرصه، برای دانشجویان، کسانی که دغدغه تاریخ شفاهی رو دارن و روشپذیر رو، روششناسی رو میخوان حالا مورد نظر قرار بدن، ما میبینیم که اینشون در کتاب تاریخ شفاهی در ایران به رشته تحریر میاره و خب ایشون هم مسئولیتشون هم در همون اسناد آستان قدس رضوی هم مطرح شده که اصلا خودشون هم وقتی باشون مصاحبه ای انجام شد و من داشتم رصد میکردم، اعلام کرده بودن که یکی از قطب‌های مهمی که در حالا دانشگاه اصفهان که به شکلی این کار رو انجام داده در سال 83، یکی از قطب‌های مهمی که در کشور داره این رو به شکلی علمی ورود پیدا می‌کنه، هم بحث آستان قدس رضوی در مشهد مقدس هست که ایشون واقعاً ورود پیدا کرده و حتی ارتباطات خاصی هم در این زمینه داشته. در هر صورت ببینیم من تک‌گویی یا اون خاطره گویی که توسط یک فرد داره صحبت میشه در خصوص یک موضوعی که ما قبلا هم بهش اشاره داشتیم، شما الان عنوان کردین، ببینید هر کدوم از اینها در جایگاه خودش مهم هست، ما نمیتونیم غافل بشویم از این موضوع. آنچنان که من بحث وزیر شعار رو مطرح کردم، یک مستاق بود دیگه، وزیر شعاری که ما میتونستیم بیشتر از وجود ایشون در حال بحث تاریخ شفاهی، تاریخ نگاری انقلاب اسلامی استفاده کنیم، ولی مخفی واقع شد متاسفانه. و ما داریم افراد فراوان دیگری که در این حوزه هستن، در این تفکر و اندیشه هستن، ولی ما باید کسانی که دغدغه این
مشکل وجود داره که نتونستیم دیگه
این چالشاشون میخوام بحث کنیم. آره
همین
چالشا رو الان
یعنی اینکه گفتن ما از آقای مرتضی فر مثلا 2 ساعت واقعا نوار داریم مثلا بله. و از یه عده زیاد دیگه هیچی نداریم مثلا بله. خب یه دلایلی وجود داره، اون دلایلو باید بهش بپردازیم
بله.
چرا اینطوریه؟ ما که قطعا نخواستیم اینطوری باشه
بله.
که
بله من همین رو میخوام. اول اینکه خب درسته دو دهه نمیتونیم بگیم که سابقه خیلی زیادی هست. ببینید تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی ایران که با همون دفاع مقدس رقم خورد و ما منابع مختلفی رو در این خصوص داریم و به وفور ما میتوانیم خاطرات خود رزمندگان، خاطران دوستان رزمندگان، اونهایی که درک کرده رزمندگان، خانواده های اونها و منابع و اسنادی که موجود هست رو ما ببینیم که در خصوص دفاع مقدس ورود پیدا کردیم، اگرچه باز جای فعالیت فراوانی واقعا وجود داره. من دو جلسه قبل هم این مخفول واقع شدن حتی دفاع مقدس، حتی درس انقلاب اسلامی، اگرچه گفتم شاید در دانشگاه ها دفاع مقدس هم ما ببینیم که تدریس شد، اما اینو کافی نیست. میخوام اینو بگم اگرچه ورود پیدا کردن اما تجربه و سابقه فراوانی ندارن. شاید من این واژه نمیگم، نمیخوام بگم که در انحصار یک سازمان خاصی هست. این مخفول واقع شدن یکی از دلایل اینه که این رو ما نشر بدیم. من میخوام بگم با مراکز دانشگاهی، یکی از با مراکز دانشگاهی و این مراکز با هم باید در کنار هم قرار بگیرن، اساتید فن ورود پیدا کنن و با روش شناسی و با پژوهش محور بودن، با اطلاعاتی که بروز هست، نوین هست، علمی هست، حتی ما با مراکز دانشگاهی خارج از خارج، دانشگاه اصفهان خواهم همین کار رو انجام داده بودن دیگه دکتر نورایی، که با خارج از ایران هم ارتباط برقرار کردن. همین نشون دهنده این است که ما میتوانیم در این خصوص قدمهایی رو برداریم. خب ضعفایی هم وجود داره، بعد همین ضعفایی که من اشاره داشتم جناب متفکر حضرت عالی هم بهش اشاره داشتی و میتونیم در ادامه باز به این موارد هم اشاره داشتیم.
خب اجازه فهمید که بحثای در این برنامه رو جمع بکنیم و ادامه بحث رو انشالله در برنامه های دیگه داشته باشیم. ببینید در اینجا ما بحث کردیم که تاریخ شفاهی اولا یک بحث نسبتاً جدید هست در ایران، دوم اینکه این بحث نیازمند علمی شدن هست، باید مبانی علمیش در بیاد که امروز تو این برنامه مختصر اشاره شد بهش، سوم اینکه باید در مورد تاریخ شفاهی ما یه مقداری جدیتر و گسترده‌تر عمل کنیم، زیرا که به هر حال شخصیت‌هایی که در این زمینه میتواند خاطراتشون و نظراتشون برای تاریخ معاصر ما بسیار مهم باشه، اینا به تدریج از دست ما در حال رفتن هستن و لذا باید تو این قضیه عجله بکنیم. من در اینجا برنامه رو به پایان میرسونم و انشالله در برنامه آینده بحث رو ادامه خواهیم داد و از شنوندگان عزیز به این ترتیب خداحافظی میکنم و سلام.
شیرینی شب یلدا رو با دور همی‌های کرونایی تلخ نکنید. به عشق هم ولی دور از هم،
یعنی امکان به عشق هم ولی دور از هم
باشید اما نزدیک.
شب یلدا کرونا به هم تعارف نکنید،
یلدای همدلی، یلداتون مبارک و همه شفاتون یلدایی. شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم. گر از سبوی عشق دهد یار جرعه‌ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم با برنامه ارغنون. موضوعهای مختلف موسیقایی در کشور محور گفتگوهای ماست. همطور که میدانید این برنامه گفتگو محور هست و با کارشناسان زیرب درباره موضوعهای مختلف صحبت داریم، نشست داریم. نقطه نظرهای شما رو کماف سابق از طریق پیامک 30,035 و تلفن رابطه می سازمان صدا و سیما 162 و اپلیکیشن رادیو گفتگو پیگیری میکنیم و البته شما هم از طریق این اپلیکیشن برنامه رو میشنوید و روزهای بعد میتونید به صورت ضبط شده، ذخیره شده مجدد گوش کنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید. همچنان طبق روال هفته قبل به موضوع اشتهای موسیقی و ایجاد همبستگی با موسیقی در ملت ها صحبت میکنیم که چه عواملی و چه نومیزان از انواع موسیقی ها میتونه در مردم تأثیر گذار باشه، اینکه موسیقی از فرهنگ بهره گرفته، فرهنگ چقدر از موسیقی جایگاه پیدا کرده در طول تاریخ و وضعیت کنونی موسیقی در حال حاضر چگونه هست نسبت به گذشته. پیشرفتایی داشتیم، پسرفت داشتیم، شرایط پس از کرونا چه خواهد شد، در شرایط کرونا اشتیاق مردم که در خانه هاشون موندن اینکه میخوان و خواهندگی دارن انواع موسیقی رو بشنون چقدر مجاز هست که نوعهای مختلف موسیقی تولید بشه، و اگر ما خوراک لازم رو به مردم ندیم چقدر میتونه آسیب پذیر باشه و گوش ها متوجه برون مرزها بشه. اینا مطالبی است که همه شما هم مبتلا به هستید و سوال دارید و ما سعی میکنیم تا آخر برنامه که حدود 50 دقیقه هست با مهمان ارجمند جناب آقای سید امیرعباس ستایشگر، آهنگساز و رئیس هیئت مدیره مجمع صنفی آثار شنیداری که قبول زحمت کردن و امشب تشریف آوردن برقانون، با ایشون صحبت خوبی رو خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. جناب ستایشگر خیلی خوش آمدید برقانون، شبتون بخیر.
سپاسگزارم جناب استاد. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان عزیز. ممنونم که منو به این برنامه دعوت کردید. امیدوارم که صحبتهایی که میکنیم راهگشا و در کمال صداقت باشه. من در خدمت.
درود بر شما. حتما راهگشا خواهد بود، چرا که شما از تجربیات بسیار خوبی برخوردار هستین، اهل مطبوعات هستید، اهل قلم هستید، اهل پژوهش هستید و تحصیل کرده موسیقی و رشته های ادبی، درسته؟ بیان شما میتونه تاثیرگذار باشه. اینکه به نگاه چند فرهنگی بخوایم به موضوع بپردازیم، بیایم اولین سوال اینجوری خدمتتون طرح بکنم که موسیقی های چند فرهنگی اصلا چه معنی میدن؟ امروز خیلی در الفاظ میشنویم که این موسیقی چند فرهنگیه، چند نوع در کنار هم دیگه نشسته و وقتی گوش میکنیم به یک فرهنگ خاص نمیتونیم متوجه بشیم، اصلا درسته غلطه و تعریفش چی هست؟
ببینید، من فکر میکنم راجب موسیقی چند فرهنگی میتونم که از اینجا در از صحبتم رو شروع کنم. ما برای هر انسانی متصور یک موضوعی هستیم به اسم اقلیم که نقطه مهمیه در سیستم شنیداری اون آدم. یعنی ما در اقلیمی که زندگی میکنیم یک سابقه شنیداری چند ساله داریم. اگر این موضوع رو با اقلیم‌های دیگه، با سیستم‌های موسیقی دیگه، با اون بسترهای صوتی موسیقی‌های دیگه، به خاطر اهداف مختلف که حالا میتونیم بعداً راجبش صحبت کنیم که اصلا هدف شکل‌گیری این نوع موسیقی‌ها چیه در جامعه ما، این رو میتونیم یک شاخه از موسیقی چند فرهنگی بدونیم. و یک شاخه دیگه‌اش هم من در اصل اسمشو میذارم خلط شدن، اسمشو آفرینش نمیگذارم. این که ما گونه های خود موسیقی رو با هم ترکیب میکنیم و این رو به سمت اون سلیقه‌ای میبریم که میخوایم اون هدفی رو که تو جمله قبلی عرض کردم رو نشونه بگیریم. و در اصل این ابزارهای مختلف رو از نظر فن موسیقی با هم میامیزیم. من این دو گونه رو فکر میکنم که میشه راجب چند فرهنگی راجبش صحبت کرد.
خب این که خوب هست یا بد هست یه چیز نسبیه و ما کلی میتونیم راجبش حرف بزنیم. خب یه بحثی هست که سالهاست در ایران موسیقی هایی که تولید میشه، حتی آهنگسازان معروف، نه فقط نسل جوان، وقتی موسیقیشون گوش میدیم رگه از موسیقی عربستان هست، رگه از موسیقی ترکستان هست، ترکیه هست و میره تا اروپای شرقی هم میره، تا اسکاندیناوی هم میره و وقتی فرازهایی رو میکشیم بیرون میبینیم ریشه از اونجاست. تا جایی که درباره سرود ملیمون هم این صحبت هست که از کشور کره جنوبی برداشت شده، آرانجمان شده، تنظیم جدید شده یا اصطلاحاً یه جور کاور کردن. میخوام ببینم این چند فرهنگی شدن حسنه، یعنی گوشها رو نوازش میده و اشتیاق رو بیشتر میکنه، یا یک معضلی است که آسیب ایجاد کرده به بدنه و پیکره موسیقی اصلی ایرانی؟
ببینید، من باز برمیگردم به صحبت قبلیم، از دو منظر بهش نگاه میکنم. این که ما هدفمون چیه از تولید یک موسیقی چند فرهنگی، میخوایم چی رو نشون بدیم. اول راجع به موضوعی که شما مطرح کردید، ببینید تقلید و تکرار در حوزه فرهنگ و هنر ذاتاً چیز بدی نیست. حتی خیلیا به این قائلن که برای شروع راهی اصلا جز تقلید هنرمند نداره برای اینکه بخواد شروع کنه و وارد بشه. من اینو به ذاته بد نمیدونم که ما موسیقی حتی در داخل شبیه داشته باشیم با یک موسیقی دیگه، یک برداشتهایی داشته باشه، یک رگه هایی داشته باشه. حتی میگن هنرمند خودش رو هم ممکنه تکرار بکنه، یعنی در سال 1350 قطعه ساخته که در سال 1380 یک قطعه خودش ساخته، تنه میزنه ملودی هاش به اون قطعه که 30 سال پیش خودش در اصل آفریده.
بله.
ولی اون چیزی که الان به عنوان محصول در اختیار ماست قابل دفاع نیست به نظر من. یعنی ما نتونستیم از این ابزار به نحو احسن استفاده بکنیم. یعنی برای چه منظوری استفاده بکنیم؟ برای سلیقه سازی گوش شنیداری جامعهمون با نگاهی که به یک مقوله‌ای به اسم هنر موسیقی داریم. بله. این رو ما موفق نبودیم و ما آمدیم فقط نگاه کردیم که بخش درآمدزای جامعه ما در حوزه موسیقی چی میخواسته، چه خوراکی میخواسته، چه نوع موسیقی رو میخواسته و اون رو تولید کردیم و در اختیارش قرار دادیم و ما به ازاش یک تجارت انجام دادیم. اینی که این فرایند و برایند چند فرهنگی تونسته باشه در حوزه موسیقی ایران کمک کنه به هنر ما قطعا شکست خورده، ولی این که تونسته باشه به اقتصاد ما کمک کنه پیروز بوده. این که بخواد به خیال خودش مقابله بکنه با رسانه‌های موازی ممکنه پیروز بوده باشه، ولی اصولا نگاه در این حوزه چون نگاه تجاریه و نگاه تجاری فعلا، یعنی تا امروزی که من خدمت شما، با نگاه هنری رابطه عکس دارن با هم دیگه، نتونسته در این زمینه موفق باشه.
یعنی شما اعتقاد دارید در صورتی که نگاه هنری حاکم بشه، پولسازی، درآمد و اقتصاد هنری هیچ اشکالی نداره؟
100%. ببینید الان شما یک کنسرت، یک اجرای صحنه، حالا الان دوره کرونا است، ولی برگردیم به دوره‌ای که امکانش بود، کنسرت هایی که در سالن های بزرگ با 2000-3000 نفر در سانس های مختلف میتونه برگزار بشه، با تایم 2 ساعت 3 ساعت بلیتاش فروخته میشه. یعنی نشون میده که جامعه از نظر مالی، با این که اینگونه نشون داده میشه که در فشار بودند، ولی برای این حوزه دارن هزینه میکنن خانواده ها، برای اینی که به یک تفریح ذهنی برسند که حالا شاید جلوتر راجبش صحبت بکنیم. این نشون میده که پس خواهان و علاقه در این قشر وجود داره. حالا اینکه این علاقه هم از کجا اومده باز یه بحث دیگه است. به هر حال حتما تأثیر رسانه هاست و چیز دیگه ای نیست. بالواقع اونجا نشون میده که ما بحث تجاریمون بحث موفقیه. الان شما میدونید دولت در ادوار مختلف بسیار نسبت به هنرهای سینما و تئاتر کمک رسانتر بوده تا موسیقی از نظر تزریق مالی. یعنی بودجه هایی که الان دولت تزریق میکنه به سینما و تئاتر اصلا قابل مقایسه با موسیقی نیست، 10 برابر نسبت به موسیقی، حتی در تئاتر چندین برابره در موسیقی. یعنی اگر دولت امروز سایه حمایتی مالیش رو از روی سینما و تئاتر برداره، اونها حتما زمین میخورن، ولی موسیقی اصلا اینجوری نیست، چون موسیقی هیچ وقت حمایت نشده. ولی میبینیم گردش مالیش، اون ترنوول مالیش به اندازه سینما بوده در سالهایی که حالا قبل از کرونا رو دارم میگم. پس این استقبال وجود داره، یعنی این زائقه وجود داره، اما ما مثل اون فیلمی داریم برخورد میکنیم که از نظر محتوای هنری عاری است ولی میلیارد میفروشه. موسیقی تجاری رو اینجوری داریم میبینیم. این مربوط به کشور ما هم نیست، در همه جای دنیا همین جوریه. یعنی یک گروهی که داره یک موسیقی کلاسیک شده کار میکنه استقبال کمتری داره. علتش هم خیلی واضحه، علتش اینه که حوزه تفریح در اون نوع موسیقی کمرنگ تره تا این نوع موسیقی. من برای اینکه عرایزم رو جمع بکنم میخوام بگم که این نوع موسیقی باید باشه تجاری، موسیقی هنری باید باشه، از همه مهمتر مخاطب جامعه باید تمیز بتونه بده بین این دو و خودش قادر به انتخاب باشه. ما الان تقریبا میتونم بگم موسیقی هنری از جامعه داره حذف میشه و همه دستاندرکاران موسیقی از جمله دولت و ارگان‌های زیرب دارن میرن به سمت این که فقط در اختیار سلیقه مخاطب قرار بگیرن.
خواهی ستش که ببینید بعضی از گونه‌های موسیقی که بسیار جدی هستن، حالا وقتی میگیم جدی همه ذهنشون میره تو ارکستر سمفونیک ها یا سمفونی هایی که یکی از فرم هاست که نوشته میشه، خب در مغرب زمین هم این گونه است که مردمان آن سرزمین هم گرایش بیشتری به مباحث پاپیولار دارن. دولت ها هستن یا انجیو هستن میان از این ارکسترا حمایت میکنن، از آهنگسازانشون، از رهبرانشون و از نوازندگانشون. بلیط هم اگر فروش میره برای خرج یومیهشونه، روزمرگیشونه. در اصل دولت ها یک بودجه های قوی میذارن که اینا روپا بمونن، چرا که اعتقاد دارن اینا پایگاه هویتی دارن و جزء میراث معنوی هر سرزمینی حساب میشه. در کشور ما هم گویا همین گونه است، چون اگه ارکستر سمفونی بارها اجرا گذاشته ولی درآمد خودش رو نمیتونه، باید یک بنیادی باشه مثل بنیاد روده که اینها رو حمایت بکنه. این صحبت اقتصاد هنر که شما فرمودید درباره موسیقی بالاخص، آیا در سرزمین ما هم همین گونه است؟ دولت باید بدیک بخش رو حمایت ویژه کنه، 90% دیگه‌اش خودشون میتونن روپا بیستن. آیا این 10% چه دولت داره وظیفه خوش انجام میده یا شما اعتقاد دیگه دارید؟
قطعاً نسخه همینیه که شما فرمودید، یعنی نسخه نجات موسیقی، حمایت و سوبسید هنری به موسیقی‌هایی است که اقبال عام‌تر نسبت به حوزه تفریح ندارند. این یه خطیه که میشه نوشت قاب کرد زد بالا سر هر مدیری که بودجه‌ای برای موسیقی داره. ولی خب این اتفاق در کشور ما نمیفته. ببینید دولت، من به ذرس قاطع میگم، آخرین جاییست که میتونه تاثیرگذار باشه، نه اولین جا.
بله.
برای اینه که بودجه دولت، ببینید این کار مربوط به بودجه است، مربوط به فرهنگ سازیه، سلیقه سازیه. یعنی من بگم من یک سالونی دارم به اسم رودکی، یک سالونی دارم به اسم وحدت به عنوان دولت و 400-500 تا گروهی که اون نوع موسیقی رو کار میکنن من حمایت میکنم در سال، میگم شما برید روی صحنه، من هزینه‌تون رو پرداخت میکنم. کاری که در دهه اتفاقا در زمان جنگ، بعد از اینکه جنگ تموم شد در دهه 70 و اوایل دهه 80 دولت‌ها این کارو می‌کردن. اگه شما خاطرتون باشه سالن‌هایی که در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود در اصل نسبت بندی می‌شد مالیش با گروه‌ها، اجاره‌ای نمی‌گرفتن به هیچ عنوان، هیچ سالنی در تهران از گروهی اجاره نمی‌گرفت.
بله.
میومدن میگفتن آقا شما موسیقیتون به نسبت در این گرید قرار داره، در این رتبه بندی قرار داره، ما اینقدر به شما کمک میکنیم، 70-30، 60-40، 50-50، شما ضرر کردیم ما پای ضررت هستیم، شما سود کردیم ما هم سود میکنیم. خب به مراتب به مرور که آمدیم جلو حذف شد این موضوع. دولت رو چون میگم کمترین نقش رو داره، برای اینکه کمترین بودجه رو داره برای این موضوع. دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 10 میلیارد تومان برای یک سال پول داره که تمام جشنواره ها و حقوق پرسنل و تمام مواردی که در ذهن شما مترتب به دولت را انجام بده. شما ببینید اصلا خنده داره این موضوع.
ولی گفتن امسال انگار یه بودجه 5 میلیون که قبل بوده برای حمایت از موسیقیدان ها و ترها امسال 25% افزایش پیدا کرده که من هم بعید میدونم.
هر سال که میگن، یعنی
بله،
به قول آقای سایه یارب چقدر فاصله دست و زبان است، گفتنش که به هر حال دردی رو دوا نمی‌کنه،
عملیاتی نمیشه،
عملیاتی نمیشه،
تخصیص داده نمیشه.
ببینید حالا علتش چیه، من میخوام یه مقدار این رو مثلا چرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مثلا 1400 میلیارد تومان بودجه داره به عنوان مثال، چرا 10 میلیاردش مال موسیقیه؟ مثلا اگه این بودجه بشه 30 میلیارد در بدنه وزارت ارشاد اشکالی پیش میاد، اختلال قطعا اینطور نیست.
بله.
چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا بودجه هایی که اتفاقا همین هفته گذشته بودجه های سال بعد که به مجلس داده شد آمد بیرون که شما دیدید. ببینید من اصلا نظرم به این نیستش که حوزه های مذهبی، فعالیت های مذهبی باید کمرنگ بشه، فعالیت های هنری باید بیشتر بشه. من استنباطم اینه که ما نمیخوایم این اتفاق بیفته.
سپاس آقای ستشکر. با اجازه شما یه گفتگو تلفنی خواهیم داشت با یکی از مؤلفین کتاب‌ها، سرکار خانم نفیسه غلامپور که پشت خط هستن. بنده در همینجا سلام و شب بخیر دارم به شما خانم غلامپور.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود بر شما. یک کتابی اخیراً از انتشارات فرهنگی هنری ماهور که به طور جدی سالیان نیست که در عرصه موسیقی تلاش میکنه و به خوبی کتابها رو به زیور طبع آراسته میکنه، کتابیست از شما. میخوایم از زبان خودتون هر آنچه رو که صلاح میدونید کوتاه مختصر و مفید بشنویم.
خواهش میکنم. کتاب مهر و ماه مجموع قطعاتی برای دو نوازی سنتور هست، ویژه هنرجویان دوره ابتدایی که به تازگی توسط نشر ماهور منتشر شده. این کتاب در قطع رحلی شامل 92 صفحه و به همراه یک ویژه پس. ایده نوشتن این کتاب در زمان سرپرستی ارکستر هنرجویان و تنظیم قطعات برای اونها در ذهن من شکل گرفت. زمانی که دیدم رپرتوار آموزشی موسیقی ایران در زمینه گروه نوازی تا چه اندازه با کمبود مواجه هست، در این راستا و در جهت رفع این کمبود به عنوان اولین گام در آموزش گروه نوازی تنظیم قطعاتی بر پایه دو نوازی سنتور رو آغاز کردم، ویژه دوره ابتدایی، و انشالله در ادامه مسیر قصدم این هست که برای سایر سازها و سطوح بالاتر این کار رو انجام بدم. در تنظیم قطعات این کتاب سعی شده با استفاده از ملودی های محلی و آشنای موجود در کتاب های دوره ابتدایی سنتور و سایر سازها به شکل ویژه به مشکلات اصلی هنرجویان در درک مباحثی مثل اجرای همزمان الگوهای ریتمیک متفاوت و دینامیک متفاوت و تحت قید نجم و سمپای مشترک پرداخته بشه. در این راستا تا حد امکان سعی کردیم به هر یک از سازها به تناوب نقش ملودیک و همراهی کننده بدیم تا هر دو نوازنده با اصول مهم هم نوازی آشنا بشن. اما از اونجایی که قطعات این کتاب برای دو ساز سنتور تنظیم شده که قاعدتاً از نظر جنس صوتی مشابه هستن، برای استقلال و